نکته که بعد نیست ابتدای برنامه بهش بپردازیم حاجی مهندسی اینه که اگر ما یک نفر رو دوست داشته باشیم و اگر این محبت متقابل باشه، یعنی اگر طرف مقابل هم ما رو دوست داشته باشه و خیلی بیشتر از ما، قطعا یه سری روابط این بین حاکم میشه. احساس میکنم که اگر او یه چیزی از ما بخواد و ما تمکین نکنیم یا به حرفش گوش ندیم و دست ما دلخور میشه. اینو چرا گفتم؟ گفتم که بگم خدای متعال خیلی ما رو دوست داره. گهگاهی هم ما تمام تلاشمون اینه که به حرفش گوش بدیم و این دوست داشتن رو قطع بدونیم، ولی وقتی غافل میشه. خیلی مشتاقم که بدونم خداوند رابطش با ماها که بعضی وقتا غافل میشیم و حرفش رو گوش نمیدیم، یا کسایی که بی‌محابا گناه میکنن، رابطش چجوری آقای مهندسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فهمیدید روابط ماها جوریه که به دلیل کم ظرفیتی هایی که داریم و اون نظرات تنگی که در روابط ما حاکم هست، بعضا اگر یه وقتی اون چی که من میخوام شما انجام ندادید، از دست شما گلایه میکنم و یه حالت های اون شکلی دارم، یا بالعکسش که البته شاید بالعکسش اینطور نباشه، شما گلایه نکنید. روابط اینجوریه. ولی در ارتباط با خدای متعال ما با رحمت بی نهایت روبرو هستیم. یعنی اینطور نیست که اگر ما خلاف مرتکب شدیم و بعد برگشتیم و عذرخواهی کردیم، حتی تو ماها ممکنه عذرخواهی میکنیم، طرف هزار التماس میکنه بازم قبول نمیکنیم، ولی در ارتباط با خدای متعال اینجور نیست. همین که میفرماد پشیمان شدی از کارت، غفلت کردی پشیمان شدی از کارت. حتی در برخی از روایات داری که اگر گناه رو بنده مرتکب شد، من بلافاصله ثبتش نمی‌کنم. یعنی به این معنا که بگم خیلی خوب این گناه رو مرتکب شدی، ثبتش کردم و دیگه راه بازگشت نداری، نه، تا 7 ساعت فرصت میده برای اینکه ببین این برمیگرده یا نه، توبه میکنه یا نه. اگه توبه کرد و برگشت که اصلا ثبتش نمی‌کنه، و اگر تو از این زمان گذشت ثبتش میکنه، ولی اگر باز توبه کرد پاکش میکنه. ببینید رابطه خودمون رو با خداوند مقایسه نکنیم با روابطی که ماها بین هم دیگه داریم. ما ظرفیت محدود داریم، ما تنگ نظریم، سعه صدر نداریم. حتی خدای که هیچ، انبیا و اولیا ائمه علیهم السلام که بندگان خدای متعال هستند، اینها با آدمهایی که اونطوری که باید شاید رفتار نمی‌کردند چگونه برخوردی داشتند، چقدر با مهر، چقدر با محبت. طرف میومد از فضایی که نسبت به اهل بیت بدبینشون کردن، میومد خدمت امام مجتبی سلام الله علیه، هر چی از دهنش در میومد نسبت به شأن و شخصیت جایگاه ولایت امیرالمؤمنین میگفت، اما امام مجتبی فرمود جان نداری ما جاداریم، بری منزل، غریبی اینجا، کسی رو نداری، غذا نداری، خسته ای، بارتو بده برات ببرم. یعنی ببینید در مقابل برخوردهای غلط او داره مهر محبت نشون میده. خود خدای متعال فرمود اون چیزی که انجام میگیره غلطه، بده، تو به حسن فاسقش بگو. بعد خود خداوند نمیاد این کارو بکنه، خودش داره دستور میداد به ما. بعد انسان ها در بسید این کار ما آدم های بزرگه، آدم هایی که سعه صدر دارن، اینها توان این نوع برخوردها رو دارن. برابر این هیچگاه اینطور نیست که اگر ما غفلتی کردیم، اگر ما خلاف مرتکب شدیم، توبه کردیم، برگشتیم، عذرخواهی کردیم، خداوند به قول معروف دو تا پاشو توی یک کفش بکنه بگه الا و لابد من نمیبخشم و دیگه از تو قهرم. نه، اینجوری نیست. او پیشاپیش توبه میکنه، بعد ما موفق به توبه میشیم. یعنی اگر ما موفق میشیم که بگیم خدایا معذرت میخوام، غلط کردم، نفهمیدم، این نشون میده که خداوند اول اون اشراق عنایتش رو به قلب ما کرده، اون تابش نور به اصطلاح توفیق رو به ما داده، اون وزش رحمت خاصه رو به قلب ما فرستاده. بعد ما یه احساسی پیدا میکنیم که میگیم این کار زشتی بود انجام دادم، برگردم. بعد میگم خدایا غلط کردم، برگشتم. پس توبه ما مسبوق به توبه اوست. یعنی اول او برگشته از ما، یه عنایتی شامل حال ما شده، در نتیجه ما هم برمیگردیم و برمیگیم که ما توبه کردیم.
یعنی آقای مهندسی میخوام بگن که توبه هم یک توفیقی از جانب خدا
متعال. اصلا اینجوریه، بله.
که نکته هر کسی نمیگه.
یقیناً اینجوریه. یعنی به این معنا که باز لطف اوست. یعنی اگر ما توبه میکنیم نگیم من توبه کردم خدا تو قبول کن. نه. باید بگیم خدا تشکر میکنم از اینکه این توفیق رو به من دادی که من برگردم. این اجازه رو دادی که من برگردم. دیگه از این ناحیه مطمئن باشیم وقتی که واقعا نادمیم نسبت به گذشته. الانم که ترک کردیم، تصمیم داریم که در آینده انجام ندیم. دیگه نگرانی ما از چی؟ یه نکته رای شرطی بعد نیست من اینجا عرض بکنم، چون بعضی ها در برخوردای ظاهری یا احیانا تماس تلفنی این سوال میکنن، میگن که خیلی خوب ما توبه کردیم، توبه کردیم، میگیم که خداوندم قبول کرده، ولی این سنگینی بار گناه رو دوشمون رو این اشکار کنه، یعنی این احساسی که به اصطلاح در ما پیدا شده این اشکار کنه. جوابش این است که این دو حالت داره. یکی حالت توبه است، اونو مطمئن باشیم که خداوند وقتی وعده داده هیچگاه خلاف وعده عمل نمی‌کنه، پذیرفته توبه رو، به شرطی که ما شرایطش انجام دادیم، پشیمان از گذشته ایم، الان هم که انجام نمیدیم، ترسیم نداریم که در آینده انجام بدیم، پس قطعا پذیرفته شده است. ولی اون احساس گناه رو بدمون نیاد که اون احساس داریم، اتفاقا جالب این است که اون احساس رو داریم و اون لطف خداست. چرا که اگر انسان خلافی مرتکب شده اون احساس شرمندگی رو از دست داد، چه بسا مجدد بره سراغش. ولی وقتی که این احساس خجالت و این احساس شرمندگی در وجودش هست، همین راد و مانع میشه از اینکه مجدد سراغ اون کار نره. و این احساس خجالت یه چیز زیبا و قشنگی است که انسان در مقابل مولای خودش، خب خلاف کردیم دیگه، رو در واسه نداری که خلاف کردیم، این مقدار ادب رو نشون بدیم که حالت خجالت رو داشته باشیم، ولی مطمئن باشیم که او به ما گیر نمیده.
من یه وقتی خیلی مشتاق بودم بدونم خدا کیا رو دوست داره، نگاه میکردم آیات و قرآن رو، موارد متعددی پیدا کردم. خداوند مجاهدین فی سبیل الله رو دوست داره، خداوند پاکان رو دوست داره. یکی از اون موارد این بود ان الله یحب التوابین. خودم گناه میکنه، توبه میکنه و خداوند هم این شخصی که توبه کرده و برگشته به سمت خودش رو دوست میداره.
بله.
بالاخره یک جایگاهی است، یک درجه است برای ماها. ولی جواب سوالمو نگرفتم آقای مهندسی. اونایی که هنوز توفیق توبه پیدا نکردند، هنوز متوجه نشدن، هنوز به خودشون نیومدن، هنوز به سمت خدا برنگشتند، اینا چی؟ اینا که الان دارن گناه میکنن، خدا نگاهش به این آدم ها چجوریه؟
این رو در بحث قبل فکر میکنم بهش اشاره داشتی و اون است که در از لاهی خدا متعال همیشه بازه. هیچ کار نمیگه من در رو میبندم، میگه تو بر نمیگردی، خب برگرد. یعنی وقتی که در حینی که غفلت داره، در حینی که داره خلاف میکنه، در حینی که داره گناه میکنه، باز نظر لطف خدا بهش هست، منتها این بر نمیگرده، این توجه نمیکنه. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن، در حدیث قدسی است که اگر اینه که به من پشت کردن، اینه که با من قهر کردن، اگه میدونستن که من چقدر اینا رو دوستشون دارم و بهشون مشتاقم، از شوق میمردن. چی خدای متعال دست رد بر سینه کسی زده؟
یعنی هیچ وقت خدا با کسی قهر نمی‌کنه.
هیچ وقت خدا با کسی قهر نمی‌کنه. این ما هستیم که با او قهر می‌کنیم. وقتی ما با او قهر کردیم، گرفتار قهر او می‌شیم. یعنی چه؟ یعنی قهر او عکس العمل قهر ماست. چون ما پشت کردیم، از رحمت‌های ویژه او بهره مند نمی‌شیم دیگه. خب طبیعیه. وقتی شما پشت به این نور حرکت کنید، رو به تاریکی و سایه میاد دیگه. از این نور بهره مند نمیشید. نه این است که نور با شما قهر کرده، شما پشت به نور کردید. خب مسلما وقتی پشت به نور کردید، روکر به شما به تاریکی و سایه و اینها شد، از نورانیت نور بهره نمیبرید. نه این است که نور نورش را از شما گرفته. امساک از ناحیه خداوند نیست. بازدارندگی و بازداشت از ناحیه خداوند نیست. منتها یه نکته‌ای که اینجا هست این است که باید حواسمون جمع باشه که ما از این لطف بی کران حق سوء استفاده نکنیم. قرآن کریم میفرماد ما غرک بر رب کل کریم. چه چیزی باعث شد که خداوندی که این همه کرم داره به تو نشون میده، این همه داره مهربانی میکنه، این همه داره لطف به تو میکنه، چرا تو مغرورانه برخورد میکنی؟ چرا مؤدبانه برخورد نمیکنی؟ آیا نتیجه این همه لطف و نعمت و صفا و مهربونی و محبت و شوق و اشتیاق این بود که تو از همه اینا سوء استفاده کنی؟ ببینید در ادبیات روابط اجتماعی ما، اگر یه نفر علت دوام مهر و محبت نشون میده، و دیگری مرتب داره سوء استفاده میکنه، چه ارزیابی مردم نسبت به این آدم دارن؟ اینو من دلم میخواد همه ما الان روش فکر کنیم، ببینیم چه ارزیابی راجع به این آدم دارن. اینو یه آدم مثبت میدونن، یه آدم موفقیه، یه آدمی است که عملکردش پسندیده هست، هیچ عقلی هیچ عاقلی این حرکت رو قبول میکنه، یا اینکه نه محکوم میکنه، میگن بابا این همه فلانی داره بهت محبت میکنه، تو علی الدوام داری سوء استفاده میکنی،
قدرنشناسی
میکنی. خب همین موقعیت هم ما در ارتباط با خدای متعال داشته باشیم، خدایی که این همه داره مهربونی میکنه، این همه و الا یک حرکت خلاف اگر میخواد ما رو عذاب بکنه، چه عذابهای سختی رو میتونه سراغ ما بیاره. هی فرصت میده، باز ما هی سوء استفاده کنیم، یه وقتی ممکنه که این فرصتها رو ما اونچنون در خودمون نابود کنیم که دیگه جای برگشت نباشه. اون نقطه خطره که بی توبه از دنیا میره، فرصت توبه از ما گرفته میشه، غرور به قدری در ما به وجود بیاد که حالا باشه بعدن، حالا این که چیزی نیست، که مگه من چیکار کردم؟ دیگرانی که هزار آدم کشتن، من او یکی هستیم؟ حالا من یه حرف زدم، من یه نگاه کردم، من یه دروغ گفتم، من یه غیبت کردم، هی بنا میکنیم اینا رو کوچیک شمردن و یه سری گناه ها رو مثل قتل نفس و مثل دزدی و مثل بمبارون کردن یه منطقه رو اینا رو بزرگ میکنیم، میگیم خب من که اونا رو انجام ندادم که. حالا من یه غیبت کردم، من یه تهمت زدم، من یه نگاه بد کردم، یه دروغ گفتم، مگه چی شده؟ ببین بدترین حالت این است که انسان بیاد خلاف رو کوچیک بشماره. اگر ما خلاف ها رو کوچیک شمردیم، منتظر باشیم که به خلاف های بزرگتر راه پیدا میکنه.
میگم بزرگترین گناه اینه که کسی مرتکب گناه بشه و کوچیک بشماره،
این گناه رو کوچیک بشماره. در برخی از روایات من یکی دو تا روایت رو بعد نیست تبرکن اشاره بکنم. اولا گمان نکنیم که وقتی ما گناه میکنیم از طریق خلاف داریم میخوایم بریم به آرمان و آرزومون میرسیم. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، کسی که با معصیت و نافرمانی خدا به دنبال کاری باشد، از مطلوب خود دورتر و به آنچه از آن میترسیده است نزدیکتر میگردد. یعنی ما میخوام از راه خلاف برسیم به مقصدمون، غافل از این که این راه خلاف داره ما رو از مقصد دور میکنه و از اون پرتگاهی که میترسیدیم اتفاقا در اون پرتگاه میفتیم. در ارتباط با سنگینی گناه که عرض کردم از اون حراسی نداشته باشیم، در مکارم الاخلاق این روایت هست که هرگاه خداوند تبارک و تعالی خوبی بنده ای را بخواهد، او را در برابر گناهان او را در برابر چشمانش مجسم میکند و بار گناه را بر دوش او سنگین میسازد. یعنی احساس گناه را ازش نمیگیره، توبه کرده، توبهش قبول میکنه، ولی این احساس گناهی که و شرمندگی که داره این ازش نمیگیره. چرا؟ چون دوستش داره، میخواد این همیشه حجابی باشه بین این و گناه.
یعنی این خوبه،
این خوبه که احساس گناه بکنه، گرچه مطمئنه که بخشیده، ولی این احساس گناه رو بکنه تا مبادا مجدد سراغش بره. و هرگاه بدی بنده ای را بخواهد، گناهانش رو از یادش میبرد. یعنی طرف گناه کرده بیخیال نسبت به گناهانشه. مثل کسی که مریضه، حالا یه حسی پیدا کرده، یه جورایی مسکن زیاد مصرف کرده، اصلا توجه به مرضش نداره. این بهتر یا این که نه، مرضی که داره توجه به مرضش داره، خب همین توجه به مرض باعث میشه که بیشتر از این گسترش پیدا نکنه و مطمئنم هست که طبیب گفته که درمان پیدا میکنه.
خب حاجی مهندسی، بله، خب این احساس گناه رو شما گفتید که ما حالا ازش تعبیر میکنیم به عذاب وجدان مثلا.
بله.
که سوالاتی از این قبیل زیاده، یک نمونش پیش روی من هست. اگه موافقید این سوالو بخونیم که متناسب با بحثمونه. گفتن سلام، من میخوام بعضی از گناهانم رو ترک کنم ولی هر چی مراقبت میکنم نمیشه و تنها اتفاقی که افتاد اینه که هر وقت گناه میکنم فورا متوجه میشم و عذاب وجدان میگیرم، ولی چه فایده؟ عذاب وجدان چه سودی داره؟
بله، این دو بخشه. یک بخش این است که عذاب وجدان از گناه دارم، این عیبی نداره، این تازه خوبه. یعنی همین که احساس گناه میکنه یک حس قشنگی است که جلوشو میگیره از ارتکاب گناهان بیشتر و بیشتر. اما این که میگه هی میخوام ترک گناه بکنم ولی باز انجامش میدم، خب این طبیعتاً دو سه مسئله رو رعایت نکرده. یک مسئله این است که به زشتی گناه فکر نمی‌کنه. به زشتی گناه فکر نمی‌کنیم. در نتیجه مرتکبش میشیم. دوم این که مراقبه نداریم، یعنی گاهی ممکنه زشتی گناه رو متوجه داریم اما الان دقت نمی‌کنیم که حواس ما باشه که هر آن ممکنه این خطر متوجه ما باشه. و سوم این که در ارتباط با ترک این گناه که چه آثاری داره، بالاخره چه جایگزینی هایی رو خدای متعال برای ما میده، به این فکر نمی‌کنیم. خب وقتی که به این مسائل فکر نکردیم خیلی راحت می‌غلطیم تو فضای گناه، خیلی راحت می‌غلطیم تو فضای گناه، مرتکب شدیم پشیمون میشیم، ناراحت میشیم، اون لحظه حواسمون پرت شد، یه چرت زدیم از جاده در رفتیم،
شیطون
کارشو کرد. باید مراقب بود، باید مواظب بود، ناامید نباشیم. این عزیزی که این سوالو کردن ناامید نباشن. همین حس گناهی که احساس گناهی که میکنن، این احساس شرمندگی نشون میده که آثار حیاتی در وجود ایشون هست و جای نگرانی نیست. مراقبت بیشتری بکنن، مطمئن باشن که موفق میشن
ان شاء الله.
tebyan.net گنجینه صوتی